در ساعت 20:08 شب در تهران شنونده مجله 8 شب رادیو فردا هستید. درود به شما از هر کجای دنیا که صدای ما رو میشنوید در رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم، خوش آمد میگم به شما در روز دوشنبه 20 آذر 1402 خورشیدی برابر با 11 دسامبر 2023 میلادی همراه شما هستیم با گزارش ها و مطالبی که برای این مجله 8 شب برای شما تدارک دیدیم. اجازه بدید پیش از گزارش ها بریم به سراغ خبرها و از رضا جمالی آخرین خبرها رو بشنویم.
ممنونم سپیده، درود بر شما شنوندگان گرامی. یک روز پس از برگزاری مراسم رسمی اهدای جایزه نوبل صلح در نروژ، خانواده نرگس محمدی روز دوشنبه در پارلمان نروژ حاضر شدند و با قانونگذاران در کمیته روابط خارجی و دفاعی دیدار کردند. پس از این مراسم پیامی از نرگس محمدی توسط دخترش کیانا در یک نشست خبری خوانده شد که در آن خانم محمدی گفته است یقین دارد که مردم ایران بر حکومت مذهبی و خودکامه غلبه خواهند کرد. روز دوشنبه مسعود قره‌خانی رئیس ایرانی تبار پارلمان نروژ خانم محمدی را قهرمان دموکراسی و برابری در کشوری خواند که به گفته او آزادی بیان با زندان پاسخ داده می شود. همچنین نشستی روز دوشنبه با حضور شیرین عبادی اولین برنده ایرانی جایزه نوبل صلح، نازنین بنیادی بازیگر و فعال حقوق بشر و همچنین مهرداد درویشپور جامعه شناس مقیم سوئد به میزبانی بنیاد نوبل برگزار شد. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با انتقاد از سوالات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره چند مکانی که در آنها آلودگی ناشی از اورانیوم غنی شده یافت شده است، این سوالات را وقتگیر دانست. آقای اسلامی که در دانشگاه شاهد سخن می گفت مکانهای مورد سوال آژانس را یک گاوداری، یک معدن از کار افتاده و یک ضایعات فروشی معرفی کرد. این مقام جمهوری اسلامی گفت که آلودگی کشف شده توسط بازرسان آژانس در ضایعات فروشی می تواند به دلیل موادی که از عراق وارد کشور شده است منتقل شده باشد. آژانس درباره فعالیت‌های گذشته برنامه هسته‌ای ایران سوالاتی مطرح کرده که تهران همچنان و به رغم دستیابی به توافق با این نهاد پاسخ‌های قانع کننده‌ای به آن نداده است. در همین حال اتحادیه اروپا روز دوشنبه نام 6 فرد و 5 نهاد ایرانی را در ارتباط با جنگ روسیه در اوکراین به فهرست تحریم‌های این نهاد افزود. شرکت چکات صنعت آسماری مدیر کل و معاون مدیر کل و همچنین محقق ارشد این شرکت از جمله اسامی اضافه شده به این فهرست تحریمی برای حمایت نظامی از روسیه هستند. بنابر اعلام کمیسیون اروپا این افراد و نهادها نخستین بار است که در چارچوب تحریمی تازه به این فهرست افزوده می شوند. مجمع عمومی سازمان ملل روز سه‌شنبه درباره بحران انسانی در غزه تشکیل جلسه می دهد. این جلسه یک هفته پس از آن برگزار می شود که وعدنامه درخواست آتش بس در نوار غزه در شورای امنیت توسط آمریکا وتو شد. این جلسه به درخواست مصر و موریتانی برگزار شد و پیش بینی می شود که قطعنامه‌ای برای آتش بس بشردوستانه در مجمع عمومی به رأی گذاشته شود. قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل غیر الزام آور هستند. در همین حال ارتش اسرائیل روز دوشنبه مناطقی در جنوب نوار غزه را هم بمباران کرد. این بمباران ها پس از آن انجام شد که گروه افراطی حماس روز گذشته تهدید کرد که در صورت آزاد نشدن زندانی های فلسطینی هیچ یک از 137 گروگان باقی مانده در غزه زنده خارج نخواهند شد. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که بمباران روز دوشنبه در جنوب خان یونس هدف قرار گرفته است. بنابر این گزارش گروه افراطی جهاد اسلامی هم یکی از خانه‌هایی که سربازان اسرائیلی در حال جستجوی ورودی یک تونل در آن بودند را منفجر کردند. و خبر آخر این که احکام زندان 6 بهائی در ایران به دلیل عضویت در جامعه بهائی به مجموع 30 سال حبس در دادگاه تجدید نظر تایید شد. ارسلان یزدانی یکی از این شهروندان با اعلام این خبر در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است که این احکام در شعبه 36 دادگاه تجدید نظر تهران تایید شده است.
سپاسگزارم، رضا جمالی بود و آخرین خبرها که از او میشنیدید. اما در این مجله 8 شب رادیو فردا چه خواهید شنید؟ یک روز پس از اهدای جایزه نوبل صلح 2023 به خانواده نرگس محمدی، برنده این جایزه که به نمایندگی از این فعال حقوق بشر زندانی در مراسم حاضر بودند، از اهمیت اهدای این جایزه به شما خواهیم گفت در گفتگو با کارشناس برنامه. توافق همکاری ایران و روسیه در حوزه امنیت اطلاعات. اگر لایحه پیشنهادی دولت رئیسی که مجلس شورای اسلامی هم به آن رأی مثبت داده اجرا شود، چه پیامدهایی خواهد داشت؟ و البته از آخرین تحولات مربوط به غزه و درگیری گروه افراطی حماس و اسرائیل هم خواهید شنید اگر ما رو تا پایان مجله 8 شب رادیو فردا و 24 دقیقه آینده همراهی کنید. روز دوشنبه نشستی با حضور شیرین عبادی، نخستین برنده ایرانی جایزه نوبل صلح، نازنین بنیادی، بازیگر و فعال حقوق بشر، و مهرداد درویشپور، جامعه شناس مقیم سوئد، به میزبانی بنیاد نوبل برگزار شد. شرکت کنندگان در این پنل درباره چشمانداز جنبش دموکراسی خواهی در ایران تبادل نظر کردند. همکارم الهه روانشاد درباره این نشست گفتگویی داشته با مهرداد درویشپور که در حال حاضر در اسلو محل اهدای جایزه صلح نوبل حضور داره، و در این گفتگو از او درباره اهمیت اهدای جایزه نوبل صلح 2023 به نرگس محمدی هم پرسیده.
جایزه صلح نوبل به نرگس محمدی توانست بار دیگر افکار عمومی جهان رو به مسئله جنبش زن، زندگی، آزادی، زندانیان سیاسی ایران، زنان ایران جلب بکنه و بنابراین از این نظر اهمیت مهمی داشت که به جای دو سیاست کرنش در برابر حکومت و سکوت در برابر اون یا دعوت به حمله نظامی، سیاست سومی هم وجود داره و اون حمایت از مبارزات مردم ایرانه. و این جایزه صلح نوبل جلوه ای از نه فقط حمایت از نرگس محمدی به خاطر تلاش‌هاش، بلکه حمایت از زنان ایران و جنبش زن، زندگی، آزادی بود و اعتماد به نفس این جنبش فعالان مدنی، سیاسی و زنانیان سیاسی و جنبش دادخواهی رو بسیار افزایش خواهد داد و به نظرم این تأثیرش یک ضربه به حکومت اسلامی و تقویت ادامه مبارزات مدنی ایران برای گذار از حکومت اسلامی بود. حمایت بین‌المللی نشون داد همچنان هست و مردم ایران فراموش شده نیستن.
آقای درویشپور، همچنین روز دوشنبه یک نشستی برگزار شد به میزبانی بنیاد نوبل که این نشست درباره چشمانداز جنبش دموکراسی خواهی ایران بود. شما از جمله افرادی بودید که در این پنل و نشست شرکت داشتید. بگید که از چه منظری به این موضوع شما نگاه کردید؟
ببینید، من سعی کردم چند نکته رو توضیح بدم. یکی این که جمهوری اسلامی ایران یک پرانتز تاریخی است در تاریخ معاصر این مملکت و مردم ایران امروز بعد از 40 چند سال خواهان عبور از این نظام هستند. بنابراین یک پافشاری بر این که به جمهوری اسلامی ایران کرنش صورت نباید بگیره و این که این حکومت دیر یا زود توسط این مردم به عقب خواهد رانده شد، یه نکته مورد تاکید بود. اما تاکید دوم و مهم دیگر من این بود که منطقه خاورمیانه منطقه‌ای است که مبارزه برای آزادی در اون 100 سال یا بیشتر سابقه داره، اما با خیلی از جنگ‌های تاریخی روی کارمندان مجدد دیکتاتورها و غیره روبرو شده و بنابراین ما در مبارزه علیه جمهوری اسلامی فقط جنبه سلبی نباید عمل بکنیم، جنبه ایجابی یعنی دموکراسی خواهی و تاکید بر تبعیض ستیزی رو به عنوان شالوده هر نوع همگرایی نیروهای مخالف اپوزیسیون باید قرار بدیم تا فقط مسئله بر سر نفی حکومت نباشه، جنبه ایجابی برجسته بشه تا خطای سال 50 تکرار نشه. سومین نکته‌ای که گفتم این هستش که مردم ایران در این مبارزه نشان دادن، درس آموختن از گذشته، خواستار یک جنبش خشونت پرهیزن و مایل نیستن که مبارزه‌شون علیه حکومت اسلامی با روش‌های خشونتبار به یک جنگ داخلی تبدیل بشه. ممکنه حکومت اینو تحمیل بکنه و در نهایت خشونت دفاعی هم شکل بگیره، ولی مبلغ یک جنبش خشونت پرهیز بودن کردن به نظر من اهمیت زیادی داره برای اینکه گذار به دموکراسی منجر بشه، وگرنه خشونت میتونه به تجدید تولید استبداد بیانجامد. آخرین نکته شاید به نظر مورد اهمیتی که تاکید کردم به این دو نکته بود. یکی در مورد اینکه تاکید بر سر خانم الوادی هم البته اینو گفتن، من بیشتر توضیح دادم، تاکید بر جندر سگریگیشن یا جدایی جنسیتی کافی نیست. ما بعد از جندر آپارتاید یا آپارتاید جنسیتی در ایران سخن بگیم، که یعنی سیستماتیک این حکومت زن ستیزی رو پیشه کرده و از این نظر تاکید بر آپارتاید جنسیتی میتونه کمک بکنه که حتی این حکومت رو بشه در دادگاه‌های بین‌المللی به خاطر نقض حقوق بشر بیشتر مورد فشار قرار داد.
در نهایت آقای درویش پور، تحلیل شما از عدم اتفاق نظر برخی از ایرانیان بر سر اهدای جایزه صلح نوبل به نرگس محمدی چه هست؟
ببینید، اکثریتش خرد کننده ای از افکار عمومی جهان و افکار عمومی مردم ایران و الیت سیاسی و فرهنگی و هنری به شدت از این امر استقبال کردند، به دلایلی که برشمردم که این حمایت چه معنا و مابعدی داره. یعنی نشون میده که راه حل نه در بیرون از کشور توسط رژیم چنج هایی که توسط آلترناتیو استادیس یا کرنش به حکومت از طریق اصلاح طلبی، بلکه دفاع از مبارزات مردم ایران. برای یک اکثریت خرد کننده ای اجماع داشتند که این حمایت بسیار هوشمندانه و مثبته. گروه های افراطی خانم در همه جای دنیا میتونن نظرهایی داشته باشن که در اون اعتدال اجتماعی رو پس میدارن، چه برخی از گروه های چپ افراطی و چه به ویژه گروه های راست افراطی که دنبال رژیم چنج از طریق قدرت های خارجی هستن، میتونن خوششون نیاد از جایزه که به نرگس محمدی داده شده، چون اون رو یک نوع نادیده گرفته شدن یا به حاشیه رفتن هرچی بیشتر بدیل‌های خودشون میدونن و خب طبیعتاً عکس العمل نشون میدن. ولی فکر می‌کنم اینقدر این صداها کم رنگ و حاشیه‌ای و بی‌مقدار بود که صدای اصلی، صدای یک حس افتخار، یک حس همبستگی در جامعه ایرانی بود که از مدتی که اعلام شد جایزه اون رو شاهدش بودیم و در این مراسم هم به شکوهمندی هرچی بیشتر نشان داده شد. صدهای ایرانی که از سر تا سر دنیا آمدن در این مراسم شرکت کردند و با گرایش های عمیقا متفاوت از چپ و راست و گروه های اتنیکی و غیره، جوان و سالخورده، همه اینا نشان داد که جایزه به نرگس محمدی به راستی مبنای یک همبستگی عمومی رو به شکل حداکثری ولو متکثر فراهم کرد.
گفتگویی بود با مهرداد درویش پور، جامعه شناس مقیم سوئد، که از اهمیت اهدای جایزه نوبل صلح 2023 به نرگس محمدی و تأثیر اون هم در این گفتگو صحبت می شد. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که روز دوشنبه تانک‌های اسرائیلی به مرکز خان یونس، دومین شهر بزرگ غزه، رسیدند و مناطقی در جنوب این باریکه را بمباران کردند. مقامات اسرائیلی دلیل این بمباران را تهدید روز یکشنبه گروه افراطی حماس اعلام کردند. جزئیات رو در گزارشی از مهران کریمی بشنوید از تحولات غزه و بمباران نوار غزه.
امروز دوشنبه، نبرد خانه به خانه اسرائیل و گروه های افراطی حماس و جهاد اسلامی در خان یونس ادامه دارد. همزمان ارتش اسرائیل اعلام کرد تانک‌های اسرائیلی به قلب شهر خان یونس در جنوب غزه رسیدند و مناطقی در جنوب نوار غزه را بمباران کردند. اسرائیل میگوید این بمباران به دنبال تهدید روز یکشنبه گروه افراطی حماس صورت گرفته. حماس تهدید کرده بود که در صورت آزاد نشدن زندانی‌های فلسطینی، هیچ یک از 137 گروگان باقی مانده زنده از نوار غزه خارج نخواهند شد. گروه افراطی حماس از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا یک گروه تروریستی شناخته می شود. اما در اسرائیل به گزارش روزنامه هارتز، صبح روز دوشنبه ارتش این کشور 8 موشک پرتاب شده از لبنان به سمت اسرائیل را شناسایی که 6 فروند از این موشک ها رهگیری و 2 موشک دیگر در مناطق خالی از سکنه سقوط کردند. با پیشروی نیروهای اسرائیلی در جنوب غزه، وضعیت بحران انسانی در باریکه غزه بغرنج‌تر شده. با اینکه آمریکا جمعه قطعنامه آتش‌بس فوری را در شورای امنیت سازمان ملل وتو کرد، روز یکشنبه سازمان بهداشت جهانی قطعنامه کمک رسانی فوری و مستمر به غزه را تصویب کرد. اجازه خروج بیماران و همچنین تهیه و دسترسی به دارو و خدمات و تجهیزات پزشکی از درخواست‌های این قطعنامه است. روز دوشنبه ارتش اسرائیل همچنین تایید کرد که در 2 ماه جنگ در نوار غزه بیش از 100 سرباز این کشور کشته شدند. در همین حال وزارت بهداشت در نوار غزه آمار کشته شدگان فلسطینی را حدود 18,000 نفر اعلام کرده. در همین حال انتشار ویدئویی از مردهای فلسطینی در نوار غزه که بدون پیراهن زیر روی زمین مقابل سربازان اسرائیلی زانو زدند انتقادهای گسترده‌ای به همراه داشته. روز دوشنبه دانیل هاگاری سخنگوی ارتش اسرائیل در مقابل خبرنگاران به این انتقادها این چنین واکنش نشان داد.
در حین اینکه ما تروریست ها رو میکشیم بعضی از آنها تسلیم میشوند. کسانی که بیرون میآیند گاهن مسلح هستند که خود را خل سلاح میکنند. ما مجبوریم لباس های آنها را در بیاوریم چرا که نگران کمربند های انفجاری هستیم.
سازمان ملل متحد تخمین زده است که حدود 1,900,000 نفر از جمعیت نوار غزه که نیمی از آنها کودک هستند از خانه های خود رانده شدند. امروز دوشنبه 3 کشور ایتالیا، فرانسه و آلمان در نامه‌ای مشترک به جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از این اتحادیه خواستند که 1 رشته تحریم‌های موردی و ویژه را علیه حماس و حامیانش اعمال کند. جمهوری اسلامی ایران از حامیان اصلی گروه افراطی حماس به شمار می آید و مشخص نیست درخواست تحریم های جدید 3 دولت اروپایی ایران را نیز در بر می گیرد یا نه.
از ایران زنگ می زنم. خراسان رضوی، شهرستان درگت. حضور شما عرض کنم که من از آقای رئیس سازمان ملل آقای گوتریش خواهش میکنم این جنگ غزه رو تموم بکنن و از حقوق بشر خواهش میکنم. اونا چی دارن؟ بدبختا به نون شب محتاجن، نه نفت نه گاز. از این کارا دست بردارید، از این کارا دست بردارید. تا کی میخوای ادامه بدید بابا؟ دست بردارید از این کار، خواهش میکنم دست بردارید.
از مسئولین محترم که دارن زحمت میکشن حجابان ها رو اضاف میکنن تو محیط دانشگاه، علل خصوص مترو، نمیدونم تو بازار اینا، ازتون خواهش میکنم که دلاربان هم اضاف کنید، اختلاسبان، دوزبان، نمیدونم دیگه دکلبان رو اضاف کنید که لااقل که شما خیلی هزینه میکنید اون ورم داشته باشید. این همه قیمت دلار و دکل و اختلاس و دزدی ها هم یه نفر باشه اونجا ناظر باشه نظارت کنه. این همه هزینه میکنید به درد بخوره لااقل من. آقا همین انرژی و همین هزینه و همین طرز فکرتون رو میگذاشین رو قیمت دلار و دکل و اختلاس و اینا نبرن، به نظر من ما بیشتر از اینا سود میکردیم و الان خیلی جلوتر از این کشورهای تراز اول بودیم.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
مجلس شورای اسلامی به تازگی به لایحه پیشنهادی دولت ابراهیم رئیسی برای همکاری ایران و روسیه در حوزه امنیت اطلاعات رأی مثبت داد. لایحه‌ای که جزئیات آن مشخص نیست اما در صورت اجرا احتمالاً زمینه را برای کنترل بیشتر افکار عمومی از سوی حکومت هموارتر می‌کند. جزئیات رو در گزارش سعید جعفری بشنوید.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به لایحه پیشنهادی دولت ابراهیم رئیسی برای همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین ایران و روسیه رأی مثبت دادند. بر اساس گزارش رسانه‌های داخلی، کلیات این توافق در جلسه علنی روز یکشنبه با 180 رأی موافق در برابر تنها 27 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع به تصویب نمایندگان رسید. تصویب این توافقنامه در حالی صورت گرفت که جزئیات آن به طور شفاف اعلام نشده و شماری از نمایندگان هم نسبت به نامشخص بودن اعطای دسترسی به روس‌ها برای ورود به حوزه‌های مختلف ابراز نگرانی کردند. دکتر حمیدرضا عزیزی، پژوهشگر بنیاد علم و سیاست در برلین و متخصص روابط ایران و روسیه در این خصوص می‌گوید:
جزئیات لایحه به اون صورت مشخص نیست. این به نظر میرسه که در واقع مبناش یه توافقنامه باشه که بعضی که دو سال پیش در واقع بحثش بود بین ایران و روسیه در رابطه با همین بحث همکاری اطلاعاتی، ولی به نظر میرسه که طی تمام این مدت و همین الان هم آمدانه جزئیاتش پنهان نگه داشته شده از عرصه عمومی. ادعا این هستش که هدف از این همکاری در واقع در چارچوب همون بحث همکاری های امنیتی طرفین هست و اینکه در واقع در حوزه سایبری هم این همکاری رو ارتقا بدن در راستای منافع ملی دو طرف و مسائلی از این قبیل که برای توجیهش گفته میشه. اما به نظر میرسه که پشت پرده این داستان بیشتر یک نوع در واقع همکاری در جهت کنترل هرچه بیشتر فضای مجازی باشه که خب روسیه در این زمینه از تجربیات زیادی در واقع برخوردار هست و سابقه زیادی داره و به نوعی میشه گفتش که اقتدارگرا شدن نظام‌های سیاسی هر دو طرف، یعنی بهتر بگیم اقتدارگراتر شدن نظام‌های سیاسی دو کشور، به نوعی زمینه همکاری برای محدود کردن زمینه های مخالفت یا برحال هر گونه چالش رو در فضای مجازی و سایبری هم بیشتر از پیش فراهم کرد.
این توافق 3 روز پس از سفر ابراهیم رئیسی به مسکو و دیدارش با ولادیمیر پوتین صورت گرفته که در جریان آن طرفین بر افزایش همکاری های میان دو طرف تاکید کردند. رسانه ها در ایران هیچ جزئیاتی از محتوای این توافق منتشر نکردند و تنها خبرگزاری دولت ابراهیم رئیسی ایرنا گزارش داده که این لایحه شامل 1 مقدمه، 9 ماده و 1 ضمیمه است. روابط ایران و روسیه در حالی پس از جنگ اوکراین افزایش یافته که این مسئله نارضایتی اسرائیل را هم با خود به همراه داشته است. بنیامین نتانیاهو در گفتگوی تلفنی با رهبر روسیه ضمن اشاره به این موضوع روابط نزدیک تهران و مسکو را مایه نگرانی خوانده است. حمیدرضا عزیزی در این خصوص میگوید:
در واقع این دو وجه داره و دو جنبه داره صحبت های نتانیاهو و نگرانی های اسرائیل. یک جنبهش برمیگرده به خود همکاری های ایران و روسیه که خب طی سالهای اخیر رو به رشد بوده و جنبه دومش برمیگرده به نوع موضع گیری هایی که روسیه در جریان جنگ غزه داشته و تا حد زیادی سعی کرده که خودش رو در اون جبهه حالا اصطلاحاً کشورهای عربی و اسلامی و در مقابل اسرائیل قرار بده و وقتی که اسرائیل این دوتا رو کنار هم میگذاره از این که این همکاری ها بیش از پیش توسعه پیدا بکنه و مثلا به سطحی برسه که حالا شایعاتی که وجود داشته درباره همکاری های تسلیحاتی یا بهتر بگیم حمایت تسلیحاتی روسیه از گروه های مثل حزب الله و غیره اینها بخواد تحقق پیدا کنه نسبت به این موضوع نگران هست. ولی به نظر من در بالاترین سطح پیوندها برقرار هست بین روسیه و اسرائیل از یک طرف و از طرف دیگه با توجه به این که غیر از اسرائیل خب کشورهای دیگر منطقه مثل عربستان و امارات هم نسبت به توسعه همکاری های به خصوص نظامی و امنیتی بین روسیه و ایران نگرانی دارن و مسکو میخواد که اونها رو هم طرف خودش نگه داره، کما اینکه در سفر آقای پوتین به این دو کشور شاهد بودیم. و همین خاطر به نظر میرسه که فعلا در شرایط کنونی هم حتی با وجود تمام این در واقع مانورهایی که شاهدش هستیم هنوز روسیه یک سیاست محتاطانه رو سعی بکنه که ادامه بده به نوعی که اسرائیل رو به طور کامل هم از خودش دور نکنه، چون در نهایت هم برای سیاست منطقه خودش به یک نوع موازنه هرچند شکننده‌ای احتیاج خواهد داشت. به این خاطر این نگرانی‌ها خب طبیعتاً در طرف اسرائیلی هست، اما فکر می‌کنم که روسیه همچنان سیاستش مبنی بر مانور دادن بین طرف‌های مختلف در منطقه هست.
از زمان روی کار آمدن ابراهیم رئیسی، جمهوری اسلامی تلاش کرده تا خود را بیش از پیش به روسیه نزدیک کند و در همین راستا هم رئیس جمهوری ایران چندین بار در سالهای اخیر به مسکو سفر کرده است.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 19، 20، 22 و نیمه شب همراه رادیو فردا باشید.
2-0-420-725-97-40 شماره واتساپ ماست. از هر کجای دنیا که هستید میتونید از این طریق با ما در ارتباط باشید، دیدگاهاتون رو به اشتراک بگذارید یا از این طریق 2-0-42-02-21-12-21-13 که شماره پیامگیری 24 ساعته ماست، حتما با این شماره آشنایی دارید، میتونید تماس بگیرید، پیام بگذارید، ما حتما اونها رو میشنویم و حتما اونها رو بازتاب هم خواهیم داد. کمیته انضباطی دانشگاه تهران برای دست کم 30 دانشجوی دانشکده علوم اجتماعی این دانشگاه پرونده انضباطی تشکیل داده. دانشگاه‌های مختلف ایران از زمان آغاز اعتراضات 1401 شاهد گسترده‌ترین تجمعات اعتراضی و مخالفت علنی با حجاب اجباری بوده. جزئیات رو در گزارش کیانوش فرید بشنوید.
کانال تلگرامی شوراهای صنفی دانشجویان کشور گزارش داده 30 دانشجوی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران به اتهام شرکت در تجمع اعتراضی در این دانشکده به کمیته انضباطی احضار شدند. بنابر گزارش این نهاد مستقل دانشجویی، احضار این 30 دانشجو به دلیل انتشار ویدیو فحاشی و حمله فیزیکی غلامرضا جمشیدی ها رئیس دانشکده علوم دانشکده تهران به دانشجویان است. روز سه‌شنبه 16 آبان ماه همین نهاد مستقل دانشجویی ویدیویی از رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران منتشر کرد که نشان می‌داد او پس از انتقاد دانشجویان از ضبط کارت یک دانشجو علناً دانشجویان را تهدید کرد که همه را بیرون می کند و دانشجویان را فاحشه خواند. پخش این ویدیو با انتقادهای گسترده در فضای مجازی و فضاهای دانشگاهی روبرو شد. شماری از دانشجویان نیز پس از این درگیری در حیات دانشگاه تجمع اعتراضی برگزار کردند و خواهان پس دادن کارت دانشجویی ضبط شده و عذرخواهی رسمی رئیس این دانشکده شدند. حالا اما بعد از یک ماه از انتشار این فیلم و وعده حراست برای پیگیری ماجرا، نه تنها با رئیس این دانشکده برخورد نشده است که دانشجویانی که مورد فحاشی قرار گرفتند حالا پرونده های انضباطی برای آنها باز کردند. سرکوب و بگیر و به بند و فضاهای امنیتی و برخوردهای انضباطی در محیط های دانشگاهی اما چرا روز به روز بیشتر می شود؟ میلاد پوریسا، روزنامه‌نگار در امور دانشجویی.
ما امروز داریم میبینیم یک نوع افسار گسیختگی در این سرکوب ها دیده میشه. نمونه اخیرش همین امروز هست و بحث 1030 دانشجو به کمیته انضباطی به خاطر حتاکی و حمله‌ای که رئیس خود دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران انجام میده. به نظر میرسه که جمهوری اسلامی به این نقطه رسیده که در شرایطی که با تمام این سرکوب‌های حدوداً به خصوص دو دهه اخیر باز هم نتونسته دانشگاه رو اونطوری که ایدئال خودش هست در واقع ساکت بکنه در مقابل خودش، به این نقطه رسیده که دانشگاه رو به یک تعبیری به یک زمین سوخته تبدیل بکنه و خب تا حد زیادی هم اگر در یک نمای کلی بخوایم ببینیم تونسته که نسبت به سالهای قبل سازمانیابی‌های سیاسی رو در دانشگاه مهار بکنه. اما نکته‌ای که وجود داره این هست که به موازات بدتر شدن جای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و در زمینه‌های مختلف در کلیت جامعه، از اونجایی هم که جوانان و دانشجویان بخش‌هایی از این همین جامعه هستند، نمیشه جلوی اعتراض اونها رو گرفت و بالاخره به نظر میرسه که اعتراض اونها از یک ناحیه‌ای بروز پیدا خواهد کرد، هرچند که سازمانیابی اونها با وجود این سرکوب‌ها هر روز داره سخت‌تر و سخت‌تر میشه.
در ماه‌های اخیر و در پی اعتراضات سراسری که پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد، دانشگاه‌ها یکی از اصلی‌ترین مراکز اعتراض‌ها بودند. دانشجویان معترض علاوه بر همسویی با دیگر اقشار معترض به پوشش اجباری و جدا سازی سلف سرویس ها و کلاس ها در دانشگاه ها اعتراض کرد. مسئولان دانشگاه ها نیز در هماهنگی با نیروهای امنیتی و قضایی بر شدت محروم کردن و یا حتی اخراج دانشجویانی که در اعتراضات اخیر حضور داشتند افزودند و تا کنون صدها دانشجو با اقدامات تنبیهی از شرکت در کلاس ها و ادامه تحصیل از یک تا چند ترم محروم شدند.
کمیته انضباطی دانشگاه تهران برای دست کم 30 دانشجوی دانشکده علوم اجتماعی این دانشگاه پرونده انضباطی تشکیل داده و گزارش کیانوش فرید رو هم در این باره شنیدید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
به ثانیه های پایانی مجله 8 شب رادیو فردا رسیدیم. سپاسگزارم از اینکه ما رو در رادیو فردا همکاری میکنید. من سپیده بهگام هستم و از شما خداحافظی میکنم.